دویچه وله. گفتگوی روز.
در جریان استیضاح علی ربیعی، نمایندگان مجلس و دولت برای انداختن بار فساد بر دوش یکدیگر دست به افشاگری بی‌سابقه‌ای زدند، طوری که برخی نمایندگان گفتند این استیضاح نظام بود نه وزیر کار. ولی چه شده مجلسی که عمده نمایندگانش حامی دولت روحانی به شمار می‌روند، این چنین به تکاپوی افشای وزرای آن افتادند؟ نمایندگان مجلس با استیضاح وزیر کار آن هم به این شکل چه پیامی برای دولت داشتند؟ همکارم مریم انصاری این سوالات را از احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، پرسیده است.
آقای مهرابی، با مشاهده آنچه در صحنه مجلس ایران گذشت، اولین سوالی که پیش میاد اینه که چرا این همه پرونده فساد دوباره رو میشه و چرا نماینده ها حاضر میشن به قول خودشون دوباره از حیثیت نظام هزینه بکنند برای اینکه ربیعی رو بذارن کنار؟ چه گره این وسط وجود داره؟
مطرح شدن پرونده های فساد نمایندگان و وزرا در جلسه های استیضاح تا این حد سابقه نداشته و این برای اولین بار بود که به این شدت دو طرف همدیگر را به فساد متهم می‌کردند. یکی از دلایل این موضوع موقعیت خاص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هست و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخونه تحت عنوان شرکت سرمایه گذاری شستا که منابع مالی بسیار بزرگی را شامل میشن. این شرکت‌ها اکثرشون شرکت‌هایی هستن که بر اساس قوانین قاعدتاً باید خصوصی باشن و نباید دولت در مدیریت اونها دخالت بکنه، اما به روش‌ها و ترفندهای مختلف دولتی نگه داشته شدن و عملاً باعث شده که این شرکت‌ها به صحنه‌ای به زد و بند دولت و نمایندگان مجلس تبدیل بشه. برخی از نمایندگان عملاً سهمشون رو از این سازمان‌ها گرفتن و اونهایی هم که به نوعی سهمشون رو نگرفتن در مقام منتقد برمیان و حتی ممکنه که سهمی گرفته باشن اما اون سهم مطلوبشون نباشه.
یعنی جنگ استیضاح کننده و استیضاح شونده بر سر اینه که کی فاسدتر بود و کی بیشتر از سفره بیت المال برده؟
بخشی عمده از این فساد ناشی از سیستم این شرکت‌های به تعبیر رایج در ایران خصولتی هست، شرکت‌های خصوصی دولتی، که در موضوع فساد بحث حقوق‌های مدیران دولت، معروف به حقوق‌های نجومی، هم این شرکت‌ها بودند که نامشون مطرح شد. بخش عمده این فساد مربوط به نوع اقتصاد و رفتار مقامات دولت هست که در دوره‌های گذشته با ترفندهای مختلف اجازه نمی‌دادن که این شرکت ها خصوصی بشن. بخشی از این موضوع نگاه امنیتی هست، یعنی اونها نمیخوان که یک ثروت عمده‌ای تحت اختیار نهادهایی باشه یا افرادی باشه که دولت نیستن و در مواقعی نتونن اونها رو کنترل بکنن. این موضوع در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد در مورد بانک پارسیان وجود داشت که دولت شدیداً به دنبال تحت کنترل گرفتن این بانک بود، از این جهت که میگفتن که وجود یک بانکی که این سرمایه را داره و مدیریتش هم دست دولت نیست، عملا این بانک میتونه در اقتصاد ایران دست داشته باشه. و یا شرکت های خودروسازی به این دلیل که کارکنان زیادی دارن، عملا بهشون اجازه داده نمیشه که به صورت واقعی خصوصی بشن، چون احساس میکنن که یک شرکتی که مثلا 50,000 کارگر داشته باشه و مدیریتش دست دولت نباشه، اون شرکت میتونه به هر حال در اتفاقات مختلف تاثیرگذار باشه. عملا بخش عمده از این فساد ناشی از این هست که حکومت همچنان میخواد مراکز اقتصادی را تحت کنترل خودش داشته باشه و به صورت طبیعی وقتی این مراکز در اختیار یک وزیر باشه، اون هم بدون نظارت و بدون هیچ ساختار مشخصی، قاعدتا به یک حیات خلوت تبدیل میشه.
آیا اطلاعاتی وجود داره که روشن کنه تا چه اندازه این اتهامات مستند بودن؟
اطلاعاتی وجود نداره، به هر حال به این دلیل که معمولا تنها در حالت زد و بند درگیری های سیاسی بین طرفین این اطلاعات افشا میشه. ولی این یه رویه معمول هست در مجلس، یعنی این که نمایندگان مجلس بخوان به دنبال امتیازهای اقتصادی باشن یک رویه معمول هست که قبلا موارد زیادی هم ازش افشا شده، از جمله اخیرا دوباره پرونده آقای علاءالدین بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در موضوع حمایت از بحث فساد مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد. ما قبلا هم موارد متعدد این چنینی وجود داشته که نمایندگان پیگیر فعالیت‌های اقتصادی بودند و در مواردی این موضوع منجر به رد صلاحیتشون شده و یا تشکیل پرونده براشون. از اون طرف هم این یک رویه معمول بوده که دولت همیشه به نمایندگان مجلس در موضوعات مختلف باج میداده و این هم گزارش های متعددی دربارش منتشر شده. البته ممکنه حالا بخشی از اتهاماتی که نمایندگان درباره آقای ربیعی مطرح کردن درست نباشه و از اون استفاده کرده باشن برای استیضاح، ولی به صورت کلی این یک رویه موجوده که به هر حال روابط دولت و نمایندگان مجلس روابط ناسالمی هست، اما به هر حال در برخی از بزنگاه ها هست که این موضوعات افشا میشه.
به روابط دولت و مجلس اشاره کردید. محمد رضا تابش گفته که این یک تصحیح حساب شخصی نبود بلکه پیام مهمی بود برای دولت که از این به بعد تعامل بیشتری با مجلس داشته باشه. منظور آقای تابش چی هست از تعامل بیشتر و کلن چرا مجلسی که بخش عمدهش طرفدار دولت بوده الان پای یک چنین استیضاحی میره، اینطوری وزیر کار رو افشاگری در موردش میکنه و توی این شرایط میخواد به آقای روحانی سیگنال بده؟
بخشی از موضوعات استیضاح آقای ربیعی اتفاقا کاملا موضوعات شخصی بود و هیچ نشانه سیاسی نداشت، جمله به طور مثال آقای تاجگردون که عضو فراکسیون امیده مجلس هستند عملا با چهره های اصولگرا مانند آقای پور ابراهیمی برای حذف آقای ربیعی متحد شده بودند و اون هم کاملا به دلیل موضوعات شخصی و یا حد اکثر موضوعات حوزه انتخابیشون بود و قاعدتا منافع شخصی نمایندگان در این موضوع خیلی تأثیر داشت. اما مجلس از جهت دیگری با دولت درگیر هست و اون هم بحث سوال از رئیس جمهور هست که قرار مطرح بشه و یا استیضاح وزرای اقتصادی. دلیل اون هم این هست که مجلس عملا نمیتونه وارد دلیل اصلی معضلات اقتصادی اخیر بشه که خروج آمریکا از برجام و تحریم ها بوده، چرا که اون موضوع عملا به شخص آیت الله خامنه ای برمیگرده و همینطور نهادهای زیر نظر آقای خامنه ای که عملا به تعبیری در راه برجام مانع تراشیدن و از اون طرف هم به هر حال به خروج آمریکا از برجام برمیگرده. نمایندگان چون به دلیل اولیه نمیتونن کاری داشته باشن، پس میان عملکرد وزرای دولت یا کلیت دولت.
خب ولی این که درست به ضد خودش تبدیل میشه.
به هر حال نمایندگان مجلس خان بگن که در شرایط فعلی در برابر اتفاقات فعلی که میفته بی تفاوت نیستن و حالا در حوزه انتخابی خودشون یا در رسانه ها میخوان بگن که موضوعات اقتصادی و بحران های اقتصادی را دارن پیگیری میکنن، اما قاعدتا نمیتونن درباره دلیل اول پیگیری خاصی انجام بدن و مثلا به دولت یا آیت الله خامنه ای بگن که باید برجام اروپایی رو پذیرفت یا روابط با آمریکا رو اصلاح کرد و میگن که عملکرد دولت در مواجهه با تحریم ها ضعیف بوده و این دولت هست که باید به نوعی تحریم ها رو کنترل میکرده و در واقع در این جهت فشار رو به دولت میارن.
دولت که مشکلی با اجرای برجام نداشت، دولت که میخواسته برجام اجرا بشه، پس چرا حالا همین دولت رو مجلس زیر ضرب میبره؟ نماینده ها واقعا چه هدفی دارن؟ آیا اصل ماجرا این نیست که همه بگن کی بود من نبودم؟ و سوالی که پیش میاد اینه که الان ما وارد چه مرحله شدیم که همه به جون هم دیگه افتادن؟
الان به هر حال احساس میشه که به دلیل تحریم ها وضعیت اقتصادی به مرور بدتر خواهد شد و دولت هم اقدامات مقطعی خواهد بود. به طور مثال درباره دلار تنها کاری که حالا دولت تونست انجام بده این بود که یک مدت قیمت رو کنترل کرد، اما قیمت دوباره تا یه سقفی بالا خواهد رفت و در واقع عملا دولت چیزی که داره هشدار میخواد، تنها چیزی که داره به مردم اطمینان میده اینه که ذخایر غذایی مانند گندم یا چیزهای دیگه آماده هست و اگر جنگی رخ بده مثلا گرسنگی یا اتفاقات دیگه رخ نمیده. اتفاقا آقای ربیعی قبل از استیضاحشون مصاحبه کرده بودن و گفته بودن که ما باید به صراحت به مردم بگیم که وارد جنگ اقتصادی شدیم. به هر حال همه اینها نشون میده که وضعیتی که پیش رو هست وضعیت نامناسبی خواهد. این آقای روحانی هست که باید بیاد، همونطور که علی مطهری نماینده مجلس گفته، باید بیاد و در مقابل پاسخ به سوال نمایندگان توضیح بده که ریشه های مشکلاتی که به وجود اومده چی هست، که البته اون هم واقعا بعید هست که حالا آقای روحانی بخواد وارد این حوزه بشه.
یعنی اگر آقای روحانی بیاد مجلس دیگه شاهد اون افشاگری هایی نخواهیم بود که در دوره مبارزات انتخاباتی برای اینکه رأی بیارن در مقابل رقباشون کردن.
حداقل وضعیت فعلی نشون نمیده که آقای روحانی یک عزم جدی داشته باشه که بخواد خیلی صحبت متفاوت و خاصی را در مجلس انجام بده، مگر اینکه تا اون زمان احساس بکنه که دیگه آقای خامنه ای هیچ به او اجازه نخواهد داد که برجام اروپایی رو دنبال بکنه و عملا دیگه در پشت پرده هیچ امیدی نبوده باشه، نمونده باشه براش که بتونه وضعیت رو تغییر بده.